شرح الشمسیه جلسه 86. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ادعای شارح این بود که کلمه حکم مشترک است بین دو معنا، یک نسبت حکمیه و دو ایقاع و انتزاع نسبت، که البته عرض کردیم اساس مطلب درست است که مشترک است، لکن نه بین این دو معنا، بلکه بین دو معنایی که خودمون ذکر کردیم که عبارت بودند از تصور وقوع یا لا وقوع و ایقاع و انتزاع نسبت، که توضیح این هم در بحث تصور و تصدیق و هم در جلسات قبل به طور مبسوط گذشت. جناب شارح می‌فرماید این اشتراک از عبارت مصنف فهمیده می‌شود، آنجا که فرمود لابد فی التصدیق من تصور المحکوم علی و به و الحکم امتناع الحکم ممن جهل احد هذه الامور. در این عبارت دو بار کلمه حکم بیان شده. در هر دو موضع نمیتواند به معنای واحدی باشد. اگر چنین است پس در هر موضع به یک معناست و در نتیجه اشتراک بین دو معنا ثابت می شود. بیان فرمودند که در هر دو موضع کلمه حکم نمی تواند به معنای نسبت حکمیه باشد. همچنین در هر دو موضع نمی تواند کلمه حکم به معنای ایقاع یا انتزاع نسبت باشد. بیان شد که ایقاع و انتزاع نسبت را یا از مقوله ادراک و تصور می دانیم و در نتیجه به تصور وقوع یا لا وقوع تفسیر می کنیم، که در این صورت در هر دو موضع نمی توانست حکم به معنای تصور وقوع یا لا وقوع باشد که بیان شد، و یا اینکه ایقاع یا انتزاع را از مقوله فعل می دانیم، در این صورت لازم باطلی که در حالت قبل بود که استدعاء و تصدیق تصور الایقاع است لازم می آید اما باطل نیست، چرا که هر فعل اختیاری نیازمند به تصور است. اما اشکال از ناحیه دیگری وارد است و آن این که اجزاء تصدیق از سه قسم بیشتر می شود و حال آن که خودش مصنف در این کتاب تصریح فرموده که اجزاء تصدیق سه قسم است. این خلاصه چیزی بود که در این سه جلسه بیان کردیم در عرض چند خط و 3-4 دقیقه بیان شد. خب، در عبارت یک فعن قلت داشتیم تا فحصول التصدیق موقوف علی تصور الحکم. این قسمت می گفت استدعاء و تصدیق تصور الایقاع اگر ایقاع فعل باشد باطل نیست. اینو بنویسید، برید نیم خطه ولی چکیده این پاراگراف. از علا ان المصنف فی شرح حیل الملخص صرح به، این خط دلیل نقلی
بر عدم بطلان استدعا و تصدیق تصور الایقاع در این فرض است و جعله شرطا حتی لا یزید. این قسمت پاسخ اشکال مقدر است. اشکال اینه که اگر در تصدیق تصور حکمی که فعل است لازم است، گرچه لازمه باطل قبلی رو نداره اما لازمه باطل دیگری رو داره و آن این که اجزای تصدیق از سه جز بیشتر میشه. بفرماید خیر بیشتر نمیشه. چرا؟ چون مصنف تصریح فرموده در اون کتابش که غیر از این کتاب است به این که تصور حکمی که فعل است شرط است نه جز. پس بنابراین با این فعن گلت تا این آخر میخواد بگه که اگر کل این پاراگراف چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر ما حکم رو در هر دو موضع به معنای ایقاع بگیریم و ایقاع رو هم از مقوله فعل بدانیم هیچ اشکالی ندارد، در نتیجه اشتراکی که شما فرمودید ثابت نمی شود. در فنقول شارح میاد جواب میده از این اشکال، میفرماید بله تمام حرفای شما رو ما قبول داریم. یک، این که اگر حکم فعل باشد باید قبلش تصور بشود، ما اینو قبول داریم. این که اگر این تصور را شرط بدانیم نجز، اجزای تصدیق از سه جز بیشتر نمی شود و شارح در شرح و مصنف در شرح ملخص هم گفته جز نیست، این رو هم ما قبول داریم. اما تمام حرف ما این است که در این کتاب این سخن گفتنی نیست، چرا که در این کتاب به فی تعبیر شده و فی دلالت بر جزئیت میکنه. اگر حکم رو در هر دو موضع به معنای نسبت حکمیه به معنای ایقایی که فعل است بدانیم و حکم بر محکوم علیه عطف بشود و تصور بر سرش در بیاید و این طور بشه که، حالا این رو با همون قسمت آخر هم میشه توضیح داد، نگیم مثلا بر محکومون علیه عطف بشه و تصور بر سرش در بیاد، با اون قسمت آخرش هم میشه توضیح داد، حالا این بیان رو داریم عرض میکنم. و اگر در این کتاب نمیشه این حرف رو گفت، چرا؟ چون در این کتاب به فی تعبیر شده و اگر حکم به معنای ایقایی که فعل است باشد گرفته شود تصورش لازم است طبق عبارت و در نتیجه چون فی دلالت بر جزئیت می کند اجزاء تصدیق به چهار می رسه و حال آنکه خود مصنف در این کتاب فرموده که تصدیق سه جز دارد. حرفی رو که در شرح ملخص می شه زد در اینجا نمی شه زد. تفاوت اینه که در شرح ملخص تصریح به عدم جزئیت دارد اما در اینجا تعبیر به فی مشعر به جزئیت است. سعی کردم که در این جلسه با بیان دیگر و خلاصه تر کل مطلب رو بگیم. خب قال الامام هم تأیید فنقوله. تأیید چه قسمتش؟ تأیید این قسمت که فی دلالت بر جزئیت میکنه. به چه تقریب؟ به این تقریب که جناب فخر رازی حکم رو از مقوله فعل میدونه. هر کسی که حکم رو از مقوله فعل بداند، چون تصور افعال اختیاریه قبل از انجام لازم است و همه قبول دارن، باید اون حکم رو تصور بکنه. از طرفی جناب رازی قائل است به این که تصدیق سه جزئی است، لذا در این عبارت که فرمود کل تصدیق لابد فیه من ثلاث تصورات، چون فی دلالت بر جزئیت می کند یک، و چون اگر تصور حکمی که به فعل است رو هم به این عبارت اضافه می کرد اجزاء تصدیق چهار می شد، چون فی دلالت بر جزئیت می کرد، لذا اون حکم رو اصلا ذکر نکرد. فرمود کل تصدیقن لابد فیه از سه تصور، تصور موضوع حکم و نسبت حکمیه. اما تصور حکمی که به معنای فعل است چطور؟ اون رو هم لازم میدونه، ولی اینجا به این عبارت اضافه نکرد. چرا؟ چون اون تصور شرط است و به این عبارت اگر اضافه میکرد، چون در این عبارت فی آمده دلالت بر جزئیات میکرد و حالا اینکه ایشون جز نمیدونه. این هم فرمایش جناب فخر رازی. خب تا اینجا الحمدلله به لطف خدا این گردنه رو ما عبور کردیم و این قسمت ها رو توضیح دادیم. حالا میرسیم به بحث امروز. مثلا یه مقداری تکرار جلسه گذشته شد، ولی بیان یه تفاوت هایی داشت و خلاصه تر بود. اگر دقت کنن اینها رو وقتی میخواییم بنویسید، مجموع جلسات رو با هم ترکیب کنید، اون بیان هایی که فکر میکنید که براتون واضح تر و خلاصه تره اونها رو انتخاب کنید. ما مجبوریم چند بار توضیح بدیم و مجبوریم در هر بار توضیح بیانمون رو قدری تفاوت بدیم تا به فهمهای مختلف مناسب در بیاد. خب یه نکته ای رو هم عرض کنیم. جلسه قبل عرض کردیم که این قال الامام فی الملخص تأیید فنقوله، درست؟ بله. حالا میخوام قیل رو بخونیم. این جلسه میگیم که قال الامام فی الملخص رو اگرچه که برای تأیید فنقول آورده، اما یه هدف دیگه ای هم داشته که این جلسه میفهمیم، و آن مقدمه چینی برای این قیله، تمهید و توطئه هست. در حقیقت مقدمه چینی است در حقیقت برای بیان قیل. مطمع نظر شارح در اصل مقدمه چینی برای قیل بوده. در قیل میگه که فرق است بین فرمایش جناب فخر رازی در ملخص و بین سخن مصنف در اینجا. در عبارت امام حکم اول قطعاً تصور است، از مقوله ادراک است، چون تصریح فرموده بهش، فرمود سه تصور. اما در عبارت مصنف اگر حکم معطوف بر محکوم علی شود تصور است و میشه تصور ایقا و در نتیجه اجزا از سه بیشتر میشه و در نتیجه نمیتواند مراد از حکم ایقا باشد. اما اگر عطف بر تصور بشود چطور؟ دیگر تصور نیست. همه این حرفایی که شما زدید که این تصور حکم لازم است و تصور حکم جزء تصدیق می شود و در نتیجه اجزای تصدیق زیاد می شود، اینا همش بر فرضی است که شما حکم رو عطف بر محکوم علیه بگیرید که تصور بر سرش در بیاد. عبارت این گونه می شد که لابد فی التصدیق من تصور الموضوع و من تصور الحکم. این حکم رو هم به معنای ایقاع گرفتیم. پس یک تصور موضوع، یک تصور محمول، یک تصور نسبت، یک تصور حکمی که فعل است، اجزا بیشتر میشد. فی هم هست، دلالت بر جزئیات میکرد، مشکل پیش میومد. اما اگر حکم رو عطف بر خود تصور بگیریم، عبارت این گونه میشد: لابد فی التصدیق من تصور الموضوع و المحمول و خود حکم. اینجا که دیگه بحثی نبود. ببینید تقریر قیل رو دارم میگم. مصنف نفرمود لأن کل تصدیق لابد فیه من تصور الحکم تا در نتیجه فرمایش شما درست باشه، که فرمایش شما این بود که اگر از حکم ایقاع اراده بشود، تصور ایقاع داخل در ماهیت تصدیق می شود و اجزای تصدیق به چار می رسه. این رو نفرمود مصنف. مصنف فرمود لأن کل تصدیق لابد فیه من تصور المحکوم علی و المحکوم به و الحکم. این عبارت دو وجه رو محتمل است: یک این که عطف بر تصور بشود، یک این که عطف بر محکوم علیه بشود. اگر عطف بر محکوم علیه بشود، معنا اینطور میشه که لابد فی التصدیق من تصور الحکم. در این صورت فرمایش شما تمام است که عبارت بود از این که فی دلالت بر جزئیت میکنه و در نتیجه تصور حکمی که فعل هستم جز میشه و در نتیجه اجزاء تصدیق از سه جز بالاتر میره، و این با فرمایش مصنف در این کتاب که اجزاء تصدیق سه است در تنافی است. پس آخرش باید به این پسه برسیم. پس حکم در هر دو موضع نمیتواند به معنای ایقاع که فعل است باشد. اما اگر حکم رو عطف بر خود تصور بکنیم و در نتیجه عامل مسلط بر اون لابد من هست، معنا اینطور میشه که لابد فی التصدیق من نفس الحکم. در این صورت اگر حکم به معنای ایقاع یا انتزاع باشد، محذوری لازم نمیاد، چرا که خود حکم جزء تصدیق میشه نه تصور حکم. بله، در عبارت ملخص که فرمایش رازی بود، چون تصریح به تصور داره حرف درسته. اونجا فرمود سه تصور: تصور موضوع، تصور حکم و تصور محمول. اما فرق از بین عبارت ملخص که قطعا مراد تصور است و بین عبارت مصنف که ذوالوجهین است. پس در قیل میخواد بگه که فرق است بین عبارت فخر رازی و بین عبارت مصنف. در عبارت مصنف فی اومد، در عبارت فخر رازی فی اومده و تصریح به تصور هم شده. اگر حکم به معنای فعل گرفته بشود، اجزا میشه چارتا، چهار تصور. اما در عبارت مصنف فی اومده، داله بر جزئیت هم میکنه. اما اگر حکم به معنای ایقا گرفته بشود ولی عطف بر خود تصور بشود، دیگه از جنس تصور نیست. بله جز میشه چون فی داره، اما خود حکم جزء تصدیق میشه نه تصورش. عبارت رو بفرمایید. فرقم قیل فرقم ما بین قول جناب فخر رازی و قول مصنف در اینجا، فرقش اینه که ان الحکم فی ما قاله الامام تصور لا محاله. حکم در فرمایش امام فخر رازی قطعا تصوره. چرا؟ چون تصریح کرده. خب اگر قطعا تصور است، پس اگر حکم رو در فرمایش رازی به معنای ایقاع بگیری، چهار تا تصور میشه و مشکل پیش میاد. به خلاف ما قاله المصنف فانه یجوز ان یکون قول مصنف و الحکم معطوف بر تصور بشود بر خود مضاف. فهین اذن در صورت عطف بر خود مضاف لا یکون تصورا، حکم دیگه تصور نیست. ما عبارت اینطور میشه که انه قال لا بد دفع تصدیق من نفس الحکم و غیر لازم من ان یکون تصورا و ان یکون معطوفا علی المحکوم علیه. لزومی که نداره که حتما عبارت رو شما حمل کنید بر عطف بر محکوم علیه. فهین ازن یکون تصور، بعد اگر عطف بشود بر محکوم علیه میشه تصور، پس دیگه میشه چهار تا تصور که خود مصنف هم گفته تصدیق سه تا تصور داره. ولی شما که قسم نخوردید که حتما عطف کنید بر محکوم علیه، عطف کنید بر تصور تا همچنان تصدیق سه تصوره بمونه. پس این که شما اومدید در تایید حرف خودتون به فرمایش جناب فخر رازی توسط کردید که گفتید فی دلالت بر جزئیت میکنه و در نتیجه جناب فخر نتونسته حکمی که به معنای فعل هست رو بیاره، پس مصنف هم چون فی دلالت بر جزئیت میکرد، حکمی که آورده حتما اون حکمی که فعل هست نیست، بلکه به معنای نسبت حکمی هست. میگیم نه. پس یه بار دیگه عرض کنیم. شارح در قال الامام فرمود به عنوان تایید سخنش، چون حکم چون فی دلالت بر جزئیت میکند، جناب فخر رازی حکمی که به معنای ایقاع هست رو در عبارت نیاورد، حکمی رو در عبارت آورد که به معنای نسبت حکمیه باشد. چرا که اگر حکمی که به معنای ایقاع هست را در عبارت ذکر می کرد، تصدیق می شد دارای چهار تصور و این باطله. پس حکمی که در عبارت جناب مصنف هم آمده به معنای نسبت حکمی است، نه به معنای ایقاع، چون فیزیک شده و اگر به معنای ایقاع باشد تصور ایقاع جزء تصدیق می شود و تصدیق میشه چهار تصوره. در قیل میگیم نه خیر، فرق داره. در عبارت فخر رازی این درسته، اگر حکم رو به معنای ایقاع بگیریم میشه تصور ایقاع و چون فی دلالت بر جزئیت میکند تصدیق میشه چهار تصوره و حکم حتما تصورش مد نظر است. چرا؟ چون تصریح به تصور شده. اما در عبارت مصنف اگر شما حکم رو عطف بر خود تصور بگیرید، دیگه حکم از جنس تصور نیست، ولو این که فی دلالت بر جزئیت میکند و ولو این که میگه حکم جزء تصدیق است، اما دیگه تصور حکم جزء تصدیق نیست، چون از مقوله تصور نشد حکم، چون عطف به خود تصور شد و تصور بر سرش در نیامد و در نتیجه همچنان تصدیق سه تصوره باقی میماند. دیگه من تلاشم رو کردم، این مطالب یه مقداری مشکله، اگر دوستان میرن واضح نمیشه. پس بنابراین اون قال المصنف همونطور که در شروع فرمودن برای این هست که بفهمون فی دلالت بر جزئیات میکند با همون توضیحاتی که عرض کردیم در ادامش. در فیه نظر به دو جواب قبلی میپردازه. به رد جواب قبلی میپردازه. در قبل فرمود بین عبارت امام رازی و عبارت مصنف فرق است. فرقش در اینه که عبارت مصنف ذوالوجهین است و میتوان بر وجهی حمل کرد که در آن وجه حکم تصور نباشد و در نتیجه گرچه جز می شود به خاطر فی، به خاطر تعبیر به فی، اما خود حکم جز می شود نه تصورش. لکن در عبارت جناب فخر رازی تصریح به تصور بودن شده و فی هم آمده، اگر حکم به معنای ایقاع باشد میشه چهار تصور. خب بله، پس در عبارت فخر رازی شارح میخواست بفرماید که همونطوری که حکم در عبارت فخر به معنای نسبت حکمیه هست و باید به معنای نسبت حکمیه باشد، چرا؟ چون فی دلالت بر جزئیات میکنه و اگر به معنای ایقاع باشه تصدیق میشه چهار تصوره، در عبارت مصنف هم حتما حکم باید به معنای نسبت حکمیه باشد، چرا؟ چون فی دلالت بر جزئیات میکنه. مشکل سر فی هست. در فیه نظر میفرماید که بعد در قیل فرمودن که بین فرمایش امام و سخن مصنف تفاوت. باز در فیه نظر میخواد بفرماید که خیر، عبارت مصنف هم دو وجهی نیست، احتمال نداره حکم تصور نباشه. اگر حکم تصور نباشه سه اشکال پیش میاد. در واقع در فیه نظر میخواد بفرماید که درسته که از لحاظ دستوری تصور میشود عطف حکم بر خود تصور، اما اشکال معنوی پیش میاد و باید شما حتما حکم رو بر محکوم علیه عطف کنید و قطعا از جنس تصور میشه و شبیه میشه به عبارت فخر رازی. بله، در عبارت فخر رازی تصریح به تصور بودن شد، اما در عبارت اینجا تصریح به تصور بودن نشده. دو وجهی هم هست، اما دقت کنید می‌بینید یک وجهش باطله. پس در عبارت مصنف در همین جا هم حتما حکم تصوره و چون فی دلالت بر جزئیات میکنه، اگر شما حکم رو به معنای ایقاع بگیرید میشه چهار تصوره. اشکال اول که در صورت عطف بر خود تصور لازم میآید اینه که اگر حکم معطوف بر تصور باشد در نتیجه از جنس تصور نیست، لذا باید می‌فرمود لامتناع الحکم من جهل احد هذین الامرین، چون حکم دیگه فعل بود و از جنس تصور نبود. عبارت رو دقت کنید، لابد فی التصدیق من تصور الموضوع و تصور المحمول و نفس الحکم لامتناع الحکم من جهل، فعل که جهل بهش معنی نداره، تصور جهل بهش معنا داره دیگه، نباید میگفت جهل هذه الامور، جمع نباید میگفت، باید میگفت امرین. چرا که در این صورت که حکم عطف بر تصور باشد و فعل باشد، دیگه از تصورم که سرش در نیومده، چون میگیم لابد دفع تصدیق از تصور فعله، پس یعنی تصور فعله جزئه، اما اگر تصور بر سر فعل در نیامده باشد یعنی خود فعله جزئه، پس در تصدیق دو تصور لازم است و یک فعل. تصور فعل که جهل بهش معنی نداره، بگیم برای سر پا بودن تصدیق دو تصور میخواد و یک فعل، پس باید میگفت اگر کسی دو تصور رو جهل داشته باشد و فعل رو نداشته باشد، نه اینکه جهل داشته باشد به سر. خیلی واضحه. خب سری ممکنه به ذهن شما هم اومده باشه، جواب بدید، بگید آقا جمع دلالت بر دو میکنه در فن منطق برابر سخن اینها و بنابر عرضی که ما داشتیم در همه فنون، جمع کلن برای دوست، این که مثنا داریم جمع داریم مفرد داریم در ادبیات، که در فرمایش صاحب نحو الوافی هم بود مفصل اشاره کردیم. ممکنه کسی بگه جمع بر دو هم دلالت میکنه، سیالکوتی می فرماید ولو حمل الامور على معنى الامرين كما في تعریفات هذا الفن، باز اشکال دیگه ای پیش میاد. عبارت رو دقت کنید، و فیه نظرون، فیه نظرون یعنی در چی؟ یعنی در تفاوت داشتن عبارت مصنف با عبارت فخر رازی ما اشکال داریم. شما گفتید عبارت فخر رازی حکم قطعا تصور است و در عبارت مصنف دو وجهی است، می تواند تصور باشد می تواند نباشد فعل باشد، ما میگیم نه خیر، در هر دو قطعا تصور است، ولو این که در عبارت مصنف از لحاظ دستوری امکان عطف بر خود تصور هست که در نتیجه فعل باشد، اما این امکان معنا ندارد. فیه نظرون، در تفاوت داشتن عبارت مصنف با عبارت فخر رازی نظر است، در این که حکم قطعا در عبارت فخر رازی تصور است و در عبارت مصنف می تواند تصور نباشد نظر است، اشکال است. چرا؟ لأن قوله والحکم لو کان معطوفا على تصور المحکوم علیه، که شما ادعا کردید که در این صورت از مقوله ادراک و تصور نبود و از مقوله فعل بود، ولا یکون الحکم تصورا، که در نتیجه حکم تصور نبود، لوجب ان یقول لامتناع الحکم من جهل احد هذین الامرین، باید مثنا می آورد که نیاورد. این ولو صحه همین جوابی است که عرض کردم. ممکنه کسی بگه آقا جمع دلالت بر دو میکنه، میگه ولو صحه حمل قوله احد هذه الامور الا هذا، یعنی مثنا هذین الامرین، میگه اگر شما بیایید درست کنی بگی نه آقا امور بر دو هم دلالت میکنه، لحظه هر الفساد و من وجه آخر، یه اشکال دیگه میزنه بالا، اونو چه میکنید؟ اون اشکال دوم چیست؟ عدم تطابق بین دلیل و مدعا. چطور؟ مصنف فرمود لأن کل تصدیقن لابد فیه، ببینید دقت میکنه چقدر در عبارت، چقدر دقت به شما میبخشه، کجای کتاب جناب مظفر اینطوره به من نشون بدید تا ما هم دست از این کتابو برداریم وقت نذاریم. لأن کل تصدیقن لابد فیه من تصور المحکوم علی، چون هر تصدیقی باید در اون تصدیق، ببینید وقتی که شما میخوایی منطق بخونی کتابی باید بخونی که
شخصی که اون کتاب رو نوشته کارش منطق بوده. سکوت با دین رازی. اما مرحوم مظفر که کارش منطق نبود. فیلسوف و منطقی که نبود.
لأن كل تصديق لابد فيه من تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم. این میشه مدعا. اگر حکم عطف به خود تصور بشه و از مقوله تصور نباشه، عبارت اینطور میشه: هر تصدیقی نیاز داره به دو تصور، که یک تصور موضوع باشد، یک تصور محمول باشد و خود حکم. پس لازمه عبارت و مدعا طبق این تفسیر میشه استدعا و تصدیق تصورین به اضافه حکم. داره ادعا میکنه که تصدیق دو تصور نیاز دارد به اضافه حکم و به حکم هم نیاز داره. اما لمتناعه که لام آورده، یعنی دلیل قسمت قبله، فقط میگه تصدیق دو تصور رو نیاز داره. میگه لمتناع الحکم من جهل احد هذه الامور. احد هذه الامور هم که قرار شد به معنای دو باشه. پس یعنی ادعا مدعا اینه که در تصدیق دو تصور لازم است و یک حکم، اما در دلیل فقط ثابت میکند که در تصدیق دو تصور لازم است، حکم رو ثابت نمیکنه. پس نمیشه حکم تصور نباشه و عطف بر خود تصور باشه. پس ذوالوجهین نیست. اگر ذوالوجهین نیست، پس حکم قطعا تصوره. اگر حکم قطعا تصور باشه، پس باید به معنای ایقاع نباشد تا تصدیق چهار تصوره نشه. پس در هر دو موضوع به معنای ایقاع نیست. ولو صح حمل ولو صح اینجا رسیدیم دیگه بله ولو صح حمل قوله احد هذه الامور على هذا لظهر الفساد من وجه آخر و هو ان اللازم من ذلك لازمه ذلك. ذلك یعنی چی؟ یعنی عطف بر خود تصور بودن و در نتیجه تصور نبودن حکم و فعل بودن حکم. لازمه عبارت میشه استدعا و تصدیق تصور محکوم علیه و تصور محکوم به این دلیل میشه. و حال آنکه والمدعا مدعا اینه که استدعا دارد تصدیق دو تصور رو و خود حکم رو. فلا یکون الدلیل واردن علی المدعا. پس دلیل وارد و منطبق بر مدعا نمی شود. این هم از اشکال دوم. اما اشکال سوم، پس اشکال دوم این شد که الدلیل لا یثبت الا امرین و المدعا مرکب من امور ثلاثه. و ایضاً اشکال سوم، بحث در بیان تقدم طبیعی تصور بر تصدیق بود. اگر حکم معطوف بر تصور باشد که در نتیجه از جنس تصور نباشد، ما میخواستیم بگیم که هر تصدیقی نیازمند به تصوراتی است، پس بنابراین تصور تقدم طبیعی دارد بر تصدیق. همون دوتا تصور رو میگفتیم کافی بود. چرا بیایم دنبالش چیزهای دیگه هم ذکر کنیم؟ ما میخواهم بگیم آقا حکم تصدیق نیازمند به تصوره، پس هر چیز ذکر میکنیم باید از جنس تصور باشه حسب سیاق بحثمون. چرا بیاییم تصدیقی که چرا بیاییم حکمی که فعله رو ذکر کنیم؟ باید میگفت در تصدیق حکم اگر تصور است لازم است که با مدعا مطابق باشه. و ایزن ذکر الحکم یکون و هینئذن یعنی در صورت عطف بر خود تصور و در نتیجه این که از جنس تصور نباشد مستدرک و بیفایده خواهد بود. چرا؟ از مطلوبو، چون مطلوب ما بیان و تقدم تصور علی تصدیق طبعا هست. والحکم اذا لم یکن تصورا لم یکن له دخل فی ذلک، هیچ دخلی اگر حکم تصور نباشد در تقدم طبعی نداره. این هم سه اشکال. پس در نتیجه حکم در هر دو موضع نمیتواند به معنای ایقاع یا انتزاع باشد. خب این صفحه از فئن گلت رو یک بار در حد دو دقیقه خلاصش کنیم. فئن گلت گفت که این که در عبارت نشود حکم رو در هر دو موضع به معنای ایقاع یا انتزاع گرفت، در صورتی است که ایقاع و انتزاع رو از مقوله تصور بدانیم، اما اگر از مقوله حکم از مقوله فعل بدانیم تصورش قطعا لازمه و اون لازمه باطل قبلی در اینجا دیگه باطل نیست. در فنقول اومد گفت بله حرف شما درسته، لکن اشکال از جای دیگری به وجود می آید و آن این که اون استدعا و تصدیق تصور الایقاع دیگه باطل نیست، اما اشکال دیگه ای پدید می آید. اون اشکال دیگه اینه که لازم می آید تصدیق از چهار جز تشکیل شده باشد. چرا؟ چون عبارت مصنف دارای فی هست و فی دلالت بر جزئیت می کند. قال الامام هم تاییدش بود. قیل می خواد بگه بین فرمایش امام و بین سخن مصنف تفاوت است، چون سخن مصنف دو وجهیست، هم می تواند حکم از جنس تصور باشد هم نباشد، اما سخن امام چون تصریح داره تصور قطعا از جنس تصور است. در فیه نظر میگه نه، عبارت مصنف هم دو وجهی نیست، بلکه اگر شما حکم رو عطف بر خود تصور بکنید که در نتیجه از مقوله فعل باقی باشد، سه اشکال پیش میاد، سه اشکال لازم میاد. پس این خلاصه این مطالبی بود که عرض کردیم. اما فقط برای اثبات اشتراک بین دو معنا اگر ما ثابت کنیم که در هر دو موضع به یک معنا نیست کافیه. لکن چون مدعای شارح این بود که اگر دقت کنید در صفحه 77 گفت در اولی به معنای نسبت حکمی است و در دومی به معنای ایقاع است، چرا؟ و الا، یعنی اگر اینجوری نباشه سه حالت دیگه میمونه، این حالت دیگه هم باید ذکر میکرد، ولی چون واضح بود ذکر نکرد. احتمال چهارم اینه که حکم اول به معنای ایقاع باشد و حکم دوم به معنای نسبت حکمیه باشد، چون این فسادش مما تقدم معلومه دیگه ذکر نکرد. چرا؟ چون اگر حکم اول ایقاع باشد با توجه به این مطالبی که گفتیم حتما باید، ببینید رفقا خوب دقت کنید این نکته خیلی مهمه، اگر حکم در هر دو موضع به معنای نسبت باشه اشکال رو حکم دومی بود، اگر حکم در هر دو موضع به معنای ایقاع باشد اشکال رو حکم اولی است. حالا حالت چهارم این که حکم اولی ایقاع باشد حکم دومی نسبت باشه، پس چون اشکال رو حکم اولی است همون اشکال این که در هر دو صورت ایقاع باشه برای این حالت هم هست. این نکته خیلی مهمه، تو حواشی هم نیست بفهمید دیگه، این بس هیچی نشد که شما هیچ قسمتش نشد که واضح نباشه، کلن روشن و واضح شد براتون انشاءالله. مسلط حل من مبارزه که بیاد با شما مباحثه کنه. پس بنابراین اگر احتمال چهارم این بود که حکم اول به معنای ایقاع باشد و حکم دوم به معنای نسبت و حکمیه باشه. اگر حکم اول به معنای ایقاع باشه، کلن حکم اول به معنای ایقاع باشه، دومی چه ایقاع باشه چه نباشه، اون اشکالات حالت دومی که الان رس کردیم پیش میاد. لذا دیگه حالت چهارم رو ذکر نکرد که شما بفهمی اشکال از کجاست برادر. متاسفانه دو هیچ کدوم از حواشی هم نگفته که حکم چندم اشکال رو پیش میاره. اگر حکم اول به معنای ایقاع باشد، چون الان گفتیم نمیشه بر تصور عطف بشه، باید بر خود محکوم علیه عطف بشه. چرا؟ چون اگر بر تصور عطف بشه سه اشکال پیش میاد. پس بنابراین از جنس تصور میشه. اگر از جنس تصور بشود اجزاء تصدیق میشه چهار تصوره و این خلاف تصدیق مصنفه. پس بنابراین سه احتمال باطل است و احتمال چهارم اینه که حکم اول به معنای نسبت باشه، حکم دوم به معنای ایقاع باشه. حکم اول به معنای، چون اگر حکم رو نسبت بگیریم حکم دوم رو نسبت میگرفتیم اشکال پیش میومد. اگر حکم رو بخوایم چه حکم اول به معنای ایقاع باشه چه نسبت باشه، اگر حکم اول را ایقاع بگیریم حکم دوم رو هرچی بگیریم اشکال پیش میاد. پس بنابراین حکم اول رو نسبت میگیریم و حکم دوم رو ایقاع میگیم. این نکته رو دیگه خیلی بازش نکردم دیگه دوستان. کتاب الملخص فی الحکمت و المنطق هم کتاب جناب فخر رازی است که مصنف که جناب کاتبی باشه بر اون شرحی نوشته. خب بحث تمام شد به حمد الله. در چهار جلسه ما تونستیم این گردنه رو عبور کنیم و الحمدلله من دغدغه داشتم چطور این بحث رو بیان کنم که واضح بشه برای رفقا. الحمدلله راضی بودم از بیانش در حد بضاعت کم خودم. الحمدلله عالی شد. و اگر دوستان میبینن یه مقدار مغلقه دیگه بحث اینجوریه، چه کار میشه کرد؟ یادم هست یکی از آقایون میفرمود خدمت حضرت علامه حسنزاده آملی، عرض کردیم که آقا این کتابای شما سخت ما نمیفهمیم. فرمودن که دیگه چه کارش میشه کرد؟ کتاب داستان، حالا به تعبیر من کتاب داستان که ننوشتیم، که مباحث عرفانی، مباحث فلسفی، مباحث منطقی، مباحث ریاضی، دیگه همینه. خود چه کار تا جایی که میشه خب به هر حال سعی میکنیم بیان طوری باشه که واضح باشه، ولی به هر حال بحث دیگه بحث منطقی هستش و اشکال و جواب و هم دقت میخواد هم ممارست. خب باز هم عرض میکنیم حکم مشترک هست، اما نه بین اون دو معنایی که شارع فرمود، بین دو معنای دیگر. انشاءالله ببینم تصمیم چطور میشه در جلسه آینده با توجه به اون دو معنای اصلی خودمون بیاییم بحث رو پیش بکشیم بیاییم چطور میشه، یا اینکه نه دیگه عبور کنیم از این بحث و وارد تکمله مباحث بشیم. انشالله یه فکری بکنم ببینم چقدر طول میکشه، میتونیم جمعش کنیم به زودی یا نه. خب آماده میشیم انشالله. بحث تا اینجا تمام شد. حتما دوستان اینها رو بنویسن، خلاصه بنویسن، مرور بکنن تا نوشتم حتما داشته باشه. به این بحثی که الان اینقدر مشکله که شما شاید سخت بفهمینش، مطمئن باشید الان هم اگر واضح بشه یه سال دیگه یادتون میره. فقط میگه آقا من دیدم این لطفیه چیزایی میگفت ولی الان یادم نمیاد چیه. باید بنویسی برادر عزیز. اعتماد به حضور ذهن الان نکن و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.